تصمیم حکومت به آزادی مشروط برخی زندانیان اعتراضات، سخنگوی سپاه این اقدام را اقتدار نظام خواند.
این آمار بازداشت شدگان جدید احتمالاً موضری هست برای سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه.
درخواست خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات از دیپلمات‌های خارجی در تهران در مراسم حکومتی 22 بهمن شرکت نکنید.
که به اعتقاد من جایگاه جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده.
و زلنسکی در سفر به لندن خواستار ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین شد. در این مجله خبری به موضوعات بیشتری خواهیم پرداخت. همراه ما بمانید. در ادامه واکنش‌ها به عفو شدن آن دسته از زندانیان و متهمان اعتراضات که حائز شرایط بودند، سخنگوی سپاه پاسداران این اقدام را اقتدار نظام در کنترل و مهار اعتراضات اخیر خواند. عفو بخشی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با تبلیغات گسترده مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همراه بوده. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان اعتراضات را طراحی دشمن می‌خواند و هنوز مسئولیت حتی یک مورد از قتل صدها معترض و مصدوم یا معلول شدن هزاران معترض را به طور رسمی به عهده نگرفته. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، از او درباره تفاوت‌های این عفو با رویکردهای پیشین نظام پرسیدم.
روال همیشه در قوه قضاییه بوده که عفوهای موردی یا عفوهای معیاری رو انجام میدادن. عفوهای موردی خوب به هر حال پرونده‌های خاصی بوده که بر اساس اقتضائات شامل عفو می‌شدن. عفوهای معیاری همون دستورات بوده که رهبر جمهوری اسلامی در مناسبت‌های مختلف داشتن و بر اساس معیارهای مجموعی از بازداشت شدگان یا زندانیان رو محکم اونها بخشیده می‌شد. ظاهراً این هم بر اساس عفوهای معیاری است که در سال‌های گذشته هم در ماه بهمن انجام می‌شده، اما میزان عفو و تأکیدی که قوه قضاییه در رابطه با بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر داشته بسیار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بالاتر بوده. رقم‌های متفاوتی هست. برخی از نهادهای حقوق بشری تعداد 20,000 نفر بازداشت شده رو اعلام کردن، اما بر اساس آنچه که منابع داخلی اعلام می‌کنند این رقم 3 یا 4 برابر این تعداد هست و رقم‌های نزدیک به 70,000 نفر هم از طرف برخی از مسئولین قوه قضاییه اعلام شده که شامل عفو خواهند شد. بر اساس اون گمان زنی که در فضای مجازی انجام شده، حالا حقوقدان‌ها و برخی افراد دیگر، یک سری شرایط خاص شاید این عفو رو ایجاد کرد. اول اینکه ما در سال 96 قوه قضاییه اعلام کرد و سازمان زندان‌ها که نسبت تعداد زندانیان به فضای موجود در ایران بسیار بیشتر هست. همون زمان هم صحبت‌های از عفو نزدیک به 100,000 نفر مطرح شد. این آمار بازداشت شدگان جدید احتمالاً موضری هست برای سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه. فشار افکار عمومی و نهادهای بین المللی حتما تاثیرگذار بوده در این اقدام قوه قضاییه. خانواده هایی که خب به هر حال بازداشت شده ای داشتن با ادامه این مسئله احتمالاً به عنوان یک مسئله امنیتی تبدیل خواهد شد و احتمالاً جمهوری اسلامی به این مسئله نگاه کرده. عدم بذائت قوه قضاییه برای بررسی این حجم از بازداشت شده، با توجه به اینکه بارها هم قوه قضاییه صحبت از این کرده که قضات و کلاً کادر قوه قضاییه محدود هست و امکان بررسی پرونده‌های زیاد رو ندارن، و همچنین حواشی برگزاری دادگاه‌ها که غیر علنی برگزار میشه هم برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا بوده، در مجموع تصمیم گرفتن که این اقدام رو انجام بدن. باید ببینیم در مسیر چه خبرهایی منتشر خواهد شد.
این عفو واکنش‌های زیادی داشته. مخالفان میگن این یک گام به عقب از سوی جمهوری اسلامی است. موافقان نظام معتقدن این عفو گسترده مخالفان رو خل سلاح کرده و کشور رو به سمت آرامش برده. نگاه شما چیست؟ این عفو گسترده چه پیامی داره؟
اگر بذاریم به حساب این که جمهوری اسلامی با این عفو به دنبال دادن پیامی یا در واقع حالا کوتاه آمدن در برابر جامعه مدنی ایران یا جامعه ایران بوده، این زیاد شاید درست نباشه. با توجه به این که ما میبینیم روند سرکوب‌ها و بازداشت‌ها در طول چند ماه گذشته روند بسیار بسیار شدیدی بوده و همچنان هم ادامه داره، جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال کوتاه آمدن یا نشان دادن یک وجهه مداراگونه در برابر معترضین نیست. با توجه به فشارهایی که در افکار عمومی در چند وقت گذشته آمده و خصوصا نهادهای بین المللی در سراسر دنیا نسبت به این مسئله حساس شدن و واکنش نشون دادن، جمهوری اسلامی احتمالاً در معادلات خودش این مسئله رو در نظر گرفته است که در کنار اون روش‌های خشونت‌آمیز شاید این حرکت بتواند به شکلی ترمیم بکند بخش از اون وجهه‌ای که در چند وقت گذشته از جمهوری اسلامی در سطح دنیا ترسیم شده. و مسئله بعدی اون شروطی است که قوه قضاییه گذاشته است، یعنی صحبت از این هست که کسانی که شامل بخشش میشن باید تعهد بدن. گفته میشه که این تعهد در واقع به شکلی یک ضمانت گرفتن از کسانی هست که قرار هست آزاد بشن. همیشه ترس از این که اگر مجدداً به زندان بیفتن یا حرکتی انجام بدن ممکنه با یک برخورد شدیدتر مواجه بشن. این هم مسئله است که خب به هر حال ممکنه در معادلات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تاثیرگذار باشه که تن به چنین حرکتی بده. اما جمهوری اسلامی حداقل با توجه به تصمیماتی که در شرایط کنون می‌بینیم در حوزه‌های اجتماعی مثل حجاب یا مسائل مثل این می‌گیره، قطعاً به دنبال این نیست که راه تجدید نظر بکنه در رابطه با سیاست‌های خودش و اساساً اعتراضات رو هیچ به رسمیت نمی‌شناسه و این حرکت‌ها هم برمی‌گرده احتمالاً به همون محدودیت‌های خود جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله زندان‌ها و قوه قضاییه و بخشش هم برمی‌گرده به اون چالشی که با افکار عمومی و بین‌المللی دارد برای اینکه بتونه یک توازن عدد نظر خودش ایجاد کنه.
مهدی احمدی صحبت کرد که نظام قصد نداره رویکردهای خودش رو در مقابل معترضان ادامه بده. در همین راستا شماری از خانواده های کشته شدگان اعتراضات ایران با استفاده از هشتگ بایکوت IR دی از دیپلمات های خارجی حاضر در تهران خواستند از شرکت در مراسم سالگرد انقلابات 1357 در روز 22 بهمن خودداری کنند. درخواست تحریم این مراسم حکومتی در حالیه که با توجه به اعتراضات گسترده ماهای اخیر حاکمیت مانور گسترده‌ای برای ضرورت برگزاری باشکوه مراسم میده. در آستانه همین روزها بنرها و تبلیغات حکومتی در شهرهای مختلف ایران به آتش کشیده شده. با حسین علیزاده گفتگو کردم، دیپلمات سابق ایران، و از او پرسیدم تحریم مراسم حکومتی 22 بهمن چه پیامدی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
در سیاست ظرایف بسیار زیادی وجود داره، یعنی نوع رفتار، نشستن، برخواستن، حرف زدن، تأخیر کردن در حضور در یک ملاقاتی، همه اینها معنای سیاسی ازش مستفاد می شود به این معنی که نشان دهنده روابط بین دو کشور هست. همین اواخر پتیشن بسیار پرتعداد امضای زیادی داشته که دیپلمات های جمهوری اسلامی از کشورهای خارجی اخراج بکنن، یا اقدام مشابهی که دیپلمات های کشورهای خارجی از ایران خارج بشوند. همه اینها در شرایطی هستش که خب در ایران دیدیم جمهوری اسلامی سرکوب شدید کردش. در این شرایط که الان جمهوری اسلامی به دنبال این هست که 22 بهمن رو با تجلیل خاصی برگزار کنه، طبیعتاً وقتی که مقامات خارجی، دیپلمات های مقیم در این مناسبت 22 بهمن شرکت بکنن، معناش این هستش که همچنان روابط عادی با تهران دارن. اینجاست که این پیشنهاد از طرف جمع از خانواده های آسیب دیدگان مطرح شده که دیپلمات های خارجی با همین عدم حضور خودشون پیامی رو منعکس کنن. همونطور که گفتم در دنیای سیاست هر یک از این واکنش های کوچک میتوانه معنای زیادی داشته باشه. این نمونه خیلی روشنی رو هم مثال بزنم. روز استقلال فنلاند در 6 دسامبر 2022 برای اولین بار دولت فنلاند از سفیر ایران خانم ودیعتی دعوت نکرد در مراسم روز ملی این کشور حضور پیدا کنه، همچنانی که از سفیر روسیه و بلاروس هم دعوت نکردن. خب این معنایی رو بازتاب میدهد. حالا این درخواست در داخل ایران از توسط این خانواده ها از دیپلمات های خارجی منعکس شده که بعید میدونم جمعاً همه چنین کاری رو بکنن، ولی حتی اگر برخی از کشورها هم امتناع کنن از حضور پیدا کردن، بله این بار سیاسی و معنای سیاسی همراه داره.
اگر این اتفاق بیفته آقای علیزاده، از نگاه شما واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
قاعدتا جمهوری اسلامی واکنش لفظی از خودش نشان نخواهد داد، به دلیل اینکه اگر به زبان بیاد اعتراض بکنه، اون خبر کوچک پنهانی که یه گوشه مثلا سفیر آلمان در تهران در مراسم حضور پیدا نکرده به زبان سخنگوی وزارت خارجه ایران بیاید، خود اون خبر برجسته میشه. قاعدتا به تعبیر عامیانه دیستیبیلی موضوع رو ردش میکنن، ولی در کوریدورهای سیاسی این معنی خواهد داد که چرا مثلا امسال سفیر آلمان، سفیر فرانسه، فلان کشور حضور پیدا نکرده. بعید میدونم که بخواد مثلا سخنگو واکنشی نشون بدهد. شاید تنها موردی که بخواهند واکنشی نشون بدهد این است که در یک مناسبت ملی مثلا در کشور آلمان سفیر ایران هم در اونجا شرکت نکنه.
آقای علیزاده، به هر حال این درخواست در راستا و در ادامه اعتراضات سراسری در ایران هست و نشون میده که اعتراضات همچنان ادامه داره، شاید فقط شکلش کمی تغییر کرده. این اعتراضات به این شکل و این درخواست ها جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار میده؟
این واکنش کشورهای خارجی خیلی مهم هستش. یک مثال خیلی برجسته‌ای که همین ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، دولت آلمان رسماً اعلان کرد که از صدور ویزا برای مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی امتناع خواهد کرد، مگر در حد ضرورت. در کنار این خبر، رئیس جمهور آلمان با آقای علی کریمی فوتبالیست معروف ما دیدار میکنه، خود سایت دفتر ریاست جمهوری آلمان این عکسش رو پخش میکنه. ببینید این دوتا خبر رو کنار هم بگذارید، نشان میده که دولت آلمان روابط خودش رو با جمهوری اسلامی کاملا تغییر داده. اگر در کشور دیگری هم تکرار بشه، مثلا چنان که آقای مکرون با فعالان زن ایرانی ملاقات کردش، یا آقای ترودو در راهپیمایی ایرانیان در تورنتو شخصا به همراه همسرش حضور پیدا کرد سخنرانی، که ببین اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم اون وقت معلوم میشود که جایگاه یک نظام سیاسی نزد کشورهای دیگر دنیا چقدر تنزل پیدا کرده، که به اعتقاد من جایگاه جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده است.
زمان آن رسیده که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم.
صدای و سیمای حکومت اسلامی اعلام کرد عفو ده ها هزار نفر از محکومان به مناسبت ایام دهه فجر. شما که آمار بازداشتی نمیدادی یا خیلی کم اعلام میکردی، حالا چطور شده ده ها هزار نفر را عفو میکنی؟ شما قاسمان وطن هستی و دشمنان ایران و ایرانی، دست همه شما رو خواهد شد و رسوا خواهید شد. زن، زندگی، آزادی.
ناله های سرد رسانه های مزدور جمهوری اسلامی پیرامون جایزه گرمی که به شروین حاجی پور اهدا شد نشان از این داره که درک سیاسی این رسانه ها چقدر کم و پایینه. من از شروین حاجی پور به عنوان یه ایرانی سپاسگزاری می کنم از اینکه با امکانات محدودش یک اثر بسیار جاودان و تاثیرگذار رو به عرصه بین المللی ارائه کرد و بهش تبریک میگم از اینکه این جایزه معتبر رو برده.
با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. بدونید که جمهوری اسلامی تو بد گودالی افتاده و در سراشیبی سقوط قرار داره. امیدوار باشیم همه با هم و قدر همدیگر رو بدونیم و پشتیبان هم باشیم. مطمئن باشید حکومت ظالم رفتنیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر اعتراضات سراسری در ایران را به کشورهای خارجی نسبت داد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند حضور دهه 80 ها در اعتراضات اخیر را رد و درباره بازگشت حاکمان سیاسی سابق به قدرت هشدار داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از فرماندهان و افسران نیروی هوایی ارتش بدون اشاره به ناکارآمدی حاکمیت در 14 دهه گذشته بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنرانیش ادعا کرد به رغم اظهارات مقامات آمریکایی که قصد تغییر حکومت در ایران را ندارند، اما مدعی شد که آمریکایی ها این برنامه را همچنان دنبال می کنند.
رئیس جمهور آمریکا به منده نامه نوشت، صریحا تو نامش گفت در 15 سال پیش که ما قصد بحث تغییر نظام شما رو نداریم. همون وقتا ما گزارش داشتیم که تو مراکز خصوصیشون بحثشون این است که چجور میشه نظام اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو واژگون کرد و از بین برد. دروغ میگن دیگه.
علی خامنه‌ای همچنین از ارتش خواست به صورت انقلابی در حفظ این نظام کوشا باقی بماند. او بدون نام بردن از سلسله‌ای بازگشت حاکمان سیاسی سابق به قدرت را خطرناک توصیف کرد.
تازه ناپلئون آمد سر کار که پادشاهی بود، یه امپراتوری بود. حالا او باز یه مقداری افتخارات برای فرانسه به وجود آورد. بعد از اون باز همون سلسله‌ای که از بین رفته بود با انقلاب، اون سلسله دوباره سر کار آمد. همون کسایی که از کشور بیرون شده بودن به وسیله انقلابیون هم را دوباره برگشتن، رفتن نشستن رو تخت سلطنت. ده ها سال بر مردم حکومت کرد. علت چی بود؟ علت این بود که نیازهای انقلاب رو، خطرات انقلاب رو، اقتضاعات انقلاب رو درک نکردن، توجه نکردن.
همچنین به رغم حضور گسترده دانش آموزان و دانشجویان در اعتراضات اخیر و شعارهای آنها علیه رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی او، اما علی خامنه‌ای حضور دهه 80 در این اعتراضات را ادعایی مسخره توصیف کرد.
راجب دهه 80 چقدر برای مردم لطیفه‌های مسخره‌آمیز بیان کردن. تو آمارها آمده که تو گزارش ها که تو اعتکاف امسال دهه 80 حدود 70% جمعیتی بودن که اعتکاف کردن. اینجوریه دیگه، پیشرفت کرده ملت، پیشرفت کرده، همه لازم معنوی، همه لازم مادی.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش حکومت پهلوی را متهم به استفاده از ارتش برای سرکوب اعتراضات در انقلاب 57 کرد. این در حالی است که حاکمان جمهوری اسلامی دست کم در 3 دهه اخیر نیروهای همچون سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، یگان ویژه و نیروهای موسوم به لباس شخصی را برای سرکوب اعتراضات مردم تدارک دیدند. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در ارزیابی سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید:
این فرافکنی آقای خامنه‌ای مال امروز و دیروز نیست. این دشمن و توطئه خارجی کردن رسم 40 ساله است که ایشون اومده تو صحنه سیاست ایران، به خصوص از دوره‌ای که رهبر شده. همه چیز رو به یک دشمنی احاله میکنه که حتی ورای آمریکا و اسرائیل هم هست، یک یهودیای عجیب غریبی که اون پشتانش هستن، همه چی رو میگردونند و ظاهرن هم کار زندگی تو این دنیا ندارن جز این که باید بیان آقای خامنه ای رو فقط ببینن چی میگه بر بندازن. گفت از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. آقای خامنه‌ای با این فرافکنی که اعتراضات مردم رو که جونشون به لبشون رسیده در همه بخشا، در بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و هرچی، از حکمرانی او و یک عده دزدی که دوربر خودش جمع کرده، یک عده قاتل، دزد، قاچاقچی، این حرفا رو زدن در واقع چشم بستن به تمام نابسامانی هایی است که حکومت جمهوری اسلامی به وجود آورده و وضعیت اسفباری است که برای مردم درست کرده. اگر هم تصور میکنه که این ارزش تبلیغاتی داره و مثلا دست کم حالا هوادارهای خودش رو، همون 7-8% که ممکنه هنوز به جمهوری اسلامی وفادار باشن، راضی میکنه، باید گفت به ایشون که انقدر این حرف رو زده که به صورت مسخره در اومده و در واقع یک جوک این حرفای ایشون.
اظهارات روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی بیان می شود که شماری از مقامات و فعالان سیاسی داخل کشور شیوه و اداره کنونی فعلی را غیر ممکن خواندند. در روزهای اخیر محمد خاتمی و میرحسین موسوی، رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین ایران، هر یک در بیانیه‌های جداگانه‌ای سازوکارهایی برای اصلاح امور و یا گذر از نظام فعلی بر اساس نظام همه پرسی ارائه دادند.
در گزارش رضا جمالی هم شنیدید که علی خامنه‌ای ارتش پیش از انقلاب رو به سرکوب مردم متهم کرده و گفته ارتش اکنون انقلابی تره و از نظر او در دهه‌های اخیر ارتش هر جا لازم بوده نقش آفرینی کرده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به دنبال حمایت‌های گسترده چهره‌های هنری و ورزشی در کنار دیگر اقشار فرهنگی، علمی و سیاسی از اعتراضات زن زندگی آزادی، امیررضا خادم، کشتی‌گیر پیشین ایران نیز اکنون به گونه‌ای جامع‌تر در گفتگوی دو ساعته با اعتماد آنلاین انتقاد خود را به آنچه در جامعه ایران می‌گذرد بیان کرده. همکارم الهه روانشاد به فراسوی از این گفتگو پرداخته.
امیررضا خادم یک چهره شناخته شده ورزشی سیاسی است. در کشتی ملی، آسیایی و المپیک و همچنین رئیس فدراسیون کشتی، نماینده مجلس و معاون وزیر هم بوده است. او در نزدیک به 5 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد، در شبکه مجازی انتقاداتی را مطرح کرده است. اما این بار در یک گفتگوی مفصل که به تازگی با اعتماد آنلاین در مورد اعتراضات و روند اداره امور به وسیله جمهوری اسلامی انجام داده است، به نکات بیشماری پرداخته که از حوصله این گزارش خارج است و تنها به برخی از فرازهای این مصاحبه نگاهی انداخته ایم. در حالی که حکومت معترضان را بسیار اندک و اکثریت را حامی نظام دانسته، امیررضا خادم میگوید قشر خاکستری و ساکت جامعه هم معترض است و نزدیک به 100% مردم ناراضی هستند. او از برخوردها با جمعیت ناراضی گفته و میافزاید بحث آتش زیر خاکستر در تمامی این 40 سال بوده است و برای همین هم هست که ما در شرایط تخصص کنونی هستیم. خادم میگوید مسئولان میگویند بیایید صحبت کنیم، اما با چه کسی، با چه گروهی؟ شما که همه را حذف کردید. به گفته خادم مهمترین مقصر وضع موجود شورای عالی انقلاب است. او میافزاید بخشی از رسانه‌های حاکمیت تلاش می‌کنند بگویند که اغتشاش وجود داشته و خشونت از سوی مردم رخ داده و میافزاید اما این واقعیت ندارد. یکی دیگر از نکات امیررضا خادم این است که قائل به صحبت مدام از دشمن نیست. نازیلا گلستان فعال سیاسی در گفتگو با رادیو فردا میگوید البته که مردم ناراضی‌اند. دیگر چه چیزی برای رضایت باقی مانده است؟
در جامعه‌ای که اقتصادش فرو پاشیده، پول ملی کشور بی ارزش، تورم به شکل نجومی افزایش پیدا میکنه، بیکاری وجود داره، برای جوانها آیندهشون هیچ امیدی نیست، هیچ شغلی نیست، هیچ نگرشی نیست، سالمندانی که زندگیشون رو صرف خدمت به کشور کردن در شرایط دهشتناک به سر میبرن، در جامعه‌ای که فقر و فحشا و اعتیاد بیداد میکنه، در جامعه‌ای که اساسا حتی قشر ثروتمند، قشر رانتی، قشر حکومتی سرمایه هاش رو مجبوره در کشورهای دیگه از کشور برای همسایه دیگر کشورها سرمایه گذاری کنه، چون میدونه که اقتصاد بیماره و ثبات نداره، چگونه میتونیم از رضایت مردم صحبت بکنیم؟
امیررضا خادم در مصاحبه با اعتماد آنلاین میگوید اگر فضای مجازی بسته شود، مردم گروه گروه به خیابان میآیند و تاکید میکند که جمهوریت نظام به پستو رفته و اسلامیت آن پررنگ شده است. او در بخشی میگوید قطعا میخواهند کاری کنند که چهره های شاخص هنری دیگر اظهار نظر نکنند، اما سلبریتی ها بهتر از مدیران جامعه را درک میکنند. او در مورد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز میگوید صدا و سیما اصلا وجود ندارد که بخواهد تأثیری داشته باشد. از همه بدتر اعترافاتی است که پخش می‌کند. او در مورد مشاهدات عینی خود می‌گوید در این مدت به عنوان یک شهروند در خیابان برخوردهای بی ربط لباس شخصی‌ها و حتی نیروهای ویژه را دیدم. و در بخشی دیگر میگوید که زیر ساخت‌های کشور اکنون به بحران رسیده است. نازیلا گلستان فعال سیاسی ساکن فرانسه این اعتراضات را جنبشی در مسیر درست و رو به پیروزی می‌خواند که به دلیل خشم جامعه است که نمی‌بخشد و نفراموش می‌کند.
جامعه ایرانی بیش از 4 دهه هست که در نارضایتی به سر میبره، اما اون چه که امروز ورق رو برگردونده این هست که جامعه در خشم به سر میبره، خشمی که دیگه نمیتونه ببخشه، دیگه نمیتونه فراموش بکنه تمام جنایت هایی که برای یک کشور ثروتمند رو تبدیل به یک کشور فلاکت زده کردن، یک کشوری که امروز باید در رأس جامعه جهانی میبود، ژاپن و کره جنوبی آسیا میبود، ببینین کشوندنش مثل کره شمالیش کردن. چطوری میتونه این جامعه این رو تحمل بکنه؟ اراده ملی که به پا شده، همبستگی ملی که به پا شده، از زاهدان تا سقز، تا کردستان، تا آذربایجان، تا جنوب، تا تهران، اصفهان، همه اینها نمایانگر اینه که مردم این نارضایتیشون به خشم تبدیل شده که دیگه نمیتونن ببخشن و نه دیگه میتونیم فراموش بکنن. این بچه‌هایی که تو زندان‌ها هستن، کسانی که چشم‌هاشون رو از دست دادن، کسانی که نقص عضو شدن، کسانی که کشته شدن، این همه مراسم 40 شاهدش بودیم. مردم همه بسیج شدن، اومدن، همبستگی ملیشون رو نشون دادن، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران. چنین جنبشی که جهانی شد، از توی اتاق یک پسر جوان در بابلسر آهنگ برای نواخته شد، از پیام‌های مردمی به بیشتر زبان‌های دنیا خونده شد. جنبش و انقلابی که جهانی شد دیگه به عقب برنمی‌گرده و بدون شک به پیروزی میرسه. شاید کمی زبان ببره، اما بدون شک مسیر درستی رو پیش میره و به پیروزی میرسه.
امیررضا خادم در پایان میگوید حرفایی که میزنم سوالات و ابهامات مردم و بدنه جامعه است. حتی آنهایی هم که دو آتشه طرفدار نظام هستند این حرفها را دارند.
به غیر از امیررضا خادم، در اعتراضات سراسری اخیر ایران بسیاری از هنرمندان در سمت مردم ایستادند و از اعتراضات حمایت کردند، گرچه این حمایت برای اونها هزینه داشت. همین چند روز پیش وریا غفوری فوتبالیست در پی فشارها از دنیای فوتبال ایران جدا شد. گزارشی که شنیدید از همکارم الهه روانشاد بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, 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 اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
هنوز زلزله ترکیه و سوریه سرتیتر اخبار جهانه، در حالی که آمار قربانیان زلزله در ترکیه هر لحظه بیشتر میشه. وضعیت پناهجویان ساکن در استانهای جنوب شرق این کشور بر نگرانی‌ها درباره وضعیت اونها دامن زده. مهشید ناظمی فعال حقوق بشر که در ترکیه ساکنه، در گفتگو با همکارم پروانه وحیدمنش از تلاش‌های صورت گرفته برای کمک به این پناهجویان و شناسایی وضعیت اونها گفته که با هم می‌شنویم.
اول اینکه بچه های ایرانی توی شهرهای مالاتیا، آدانا و حتی فارسی زبونا، بچه های افغانستان، سوری توی این شهرها خیلی زیاد بودن و اینکه کمک رسانی اولیه در حال حاضر با بچه هایی که ما صحبت کردیم، خب کمک رسانی خیلی کند انجام شده و اونم دلیلش اینه که خب راهبندان، شرایط آب و هوایی اصلا مساعد نیست. ابعاد این فاجعه خیلی وسیع بوده. دولت ترکیه خب داره با همه توانش تلاش میکنه، کمک های مردمی زیاده، ولی خب هنوز به خیلی جاها حتی کمک های آواربرداری نرسیده. کمک های اولیه مثل چادر از خیلی از دوستان ایرانی که میپرسیم، تو شهر مالاتیا میدونیم که فقط 200 تا چادر داده شده. خیلی ها هنوز توی پارک هستن، خیلی ها توی رستوران ها هستن، اسکان داده نشدن و تا جایی که میدونیم یعنی شرایط امدادرسانی در حال حاضر اونقدر مناسب نبوده.
خب تعدادی از پناهجویان سوری که در کشور خودشون هم آواره بودند و در آن سوی مرزها در ترکیه ساکن بودند، اونها هم در این زلزله خب صدماتی دیدن. از اونها یا شما خبری دارید؟
ما یک گروهی هستیم از فعالین حقوق بشر در ترکیه که از زمانی که خب زلزله اتفاق افتاده داریم همه تلاشمون رو میکنیم که بتونیم با همه پناهجوها از هر ملیتی که هستن، سوریه، افغانستان، ایران، ارتباط بگیریم. از دوستانی که ساکن ترکیه بودن خواستیم که اگر دوستی توی این شهرها دارن، آشنایی توی این شهرها داشتن که ازش اطلاع ندارن، مفقود شده یا نیاز به کمک دارن، برای اسکان جایی ندارن، بتونیم این بچه ها رو پیدا کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم. و خب جامعه پناهجوهای ساکن ترکیه خیلی استقبال کردن از این جریان که ما بتونیم بچه ها رو پیدا کنیم، فعلا بین شهرهای مختلف براشون از اداره مهاجرت اجازه بگیریم که این افرادی که آسیب دیدن از شهرها خارج بشن، بیان ما میزبانشون باشیم تا زمانی که شرایط خب یکم به حالت عادی برگرده و بشه واقعا برای اسکانشون فکری کرد. ولی تا جایی که میدونیم الان تعداد مفقودین خیلی زیاده، از اونجایی که آمار پناهجوهای سوریه، ایران و یا افغانستان در دست اداره مهاجرت ترکیه هست و اداره مهاجرت ها توی این شهرها تا 5 روز آینده حداقل کار نمی کنن و تعطیل هستن، باز هم گروه ما داره تلاش میکنه بتونیم با اداره مهاجرت استانی شهرهای خودمون ارتباط بگیریم، بتونیم آماری از این بچه ها بگیریم، آدرس هاشون رو پیدا کنیم، شماره تلفن هاشون رو پیدا کنیم و بدونیم که جانباخته های احتمالی چند نفر بودن، مفقودین کیا هستن، کسایی که الان اسکان داده نشدن کیا هستن.
مهشید ناظمی فعال حقوق بشر در ترکیه از مشکلاتی که زلزله زدگان در ترکیه داشتن صحبت کردن. اما همین روزها که همه اخبار منوط شده به زلزله در ترکیه و سوریه، هموطنان ایران هم در خود همین مشکلات رو دارن. استاندار آذربایجان غربی گفته کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا 15 روز آینده تمام بشه. همچنان اونها هم نیاز دارن به کمک، نیاز دارن به امداد رسانی و البته همچنان در سرما و بدون امکانات هستن.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده به
خواسته دارم.
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
چند روز پس از آنکه یک مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تحریم کنندگان جشنواره حکومتی فجر حق فعالیت ندارند، رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد مانع فعالیت خانومی که کشف حجاب کرده اما حاضر است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد نخواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با علی مصلح منتقد سینمایی ساکن ترکیه داشته نظر او را در این مورد پرسیده و با هم می‌شنویم.
من فکر می‌کنم قسمت دوم حرفای محمد خزایی مهمتره، به خاطر اینکه ظاهر این اظهار نظر برای اینه که یک در واقع امکان بازگشتی برای بازیگران زنی که معترض بودن همراه مردم به حکومت تعبیه بکنه، ولی وقتی تو بخش دوم صحبتاش میگه همین که فیلم بازی کنن نشون دهنده اعتقاد به نظامه و اشاره میکنه به فیلم‌هایی که در چند ماه اخیر ساخته شدن و در جشنواره فجر نمایش داده شده، فارغ از اینکه تقریبا هیچ بازیگر سرشناسی اعم از زن یا مرد حاضر نشده در جشنواره شرکت کنه، این یک جور اختلاف افکنیه به نظر من. یعنی داره این سیگنال رو به کسانی که اعتراض کردن یا حاضر نشدن در جشنواره میده که ببینید همکاران دیگرتون در فیلم ها بازی کردن و این به معنای اینه که اینها حامی نظامن، با نظام مشکلی ندارن، دارن در چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی کار میکنن. بنابر این شما این وسط، حالا اصطلاح آهمیهنش اینه که سرتون بیکلاه مونده، در واقع داره این سیگنال رو میفرسته به کسانی که حاضر نیستن دیگه در شرایط فعلی کار کنن یا در مجامعی مثل جشنواره فجر شرکت بکنن. من این رو از این زاویه میبینم. ولی اون قسمت اول که میگه زنان بی حجاب میتونن کار بکنن، به خاطر اینکه اساسا چاره دیگه ای نیست. اگر این سینما قرار باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه، یه بخش مهمش بازیگران مشهورن. مگر در سینما ایران چند بازیگر زن مشهور وجود داره که این تعدادی که اگر کشف حجاب کردن هم حذف بشن میشه همین جشنواره امسال دیگه؟ در واقع تعدادی از این زنان در هیچ فیلم بازی نکردن و وضعیت مخاطبش معلومه. یعنی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت هم تایید میکنن که این فیلم ها در اکران عمومی شانس زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب ندارن، علاوه بر ضعف های دیگه ای که دارن، علاوه بر مثلا اینکه نهادهای دولتی بودجهشون رو دادن و اینها مزامین حکومت پسند دارن. بنابراین این هر دو بخش صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی به نظرم یک جوری واکنش به همین شرایط 5 ماه اخیره و میخواد نشون بده که عقب نشینی حکومت انجام نداده و شرایط قراره به همون منوال ادامه پیدا بکنه.
خب در کنار اینها ادعای وزیر ارشاد رو چطور میشه تفسیر کنیم که گفته جشنواره فجر با رونق بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاریه، در صورتی که اون چی ما شاهدش هستیم گویا خلاف این هست؟
ببینید این ادعا باطله. آقای اسماعیلی در هفته‌های اخیر چند نوبت اظهار نظرهایی از این دست داشته، ایشون خیلی علاقمند به مصاحبه با خبرنگارانه و حرفای مختلفی زده ولی همش کاملا ابطال پذیره، به خاطر اینکه کارگردانان خارجی مشهور که فیلماشون رو در واقع خواستن که بیرون کشیده بشه، در بخش مسابقه سینما ایران چندین کارگردان شرکت نکردن، بازیگر مشهور جز یک نفر در این جشنواره حاضر نشده شرکت بکنه، کار به جایی رسیده که حتی عوامل اصلی هم حضور ندارن، در برخی نشست‌ها مجبورن عوامل فنی فرعی که اساساً به این نشست‌ها دعوت نمی‌شدن، نشست‌های پرسش و پاسخ با رسانه‌ها رو بیارن بالا که صندلی‌ها خالی نمونه. با این حال چند فیلم با حضور فقط تهیه کننده نشست‌هاشون برگزار شده. در واقع این قسمت سینماگرانه. اما از اون طرف من مثلا دو تا اظهار نظر دیدم که خودش به اندازه کافی گویاست. یکی از طرف محمود گبرلو، روزنامه‌نگار اصولگرایی که در رسانه‌های حکومتی کار می‌کرده، یک استوری گرامی گذاشته از یک سالن خالی و گفته بپذیریم که جشنواره امسال مخاطبش خیلی کم شده، و یکی هم اظهار نظر مدیر پردیس سینمایی آزادی یا همون سینما آزادی سابق که ایشون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تایید کرده که مخاطب جشنواره امسال کاهش پیدا کرده، کاهش محسوس. بنابراین شما نگاه کنید، هم از طرف سینماگران و هنرمندان که میتونن باعث رونق جشنواره بشن و اون جلوه بیرونیش رو شکل بدن از بعد رسانه‌ای، جشنواره فجر دچار مشکله، هم از منظر استقبال مخاطب و تماشاگر که اساساً هنر بدون مخاطب معنی نداره. از هر دو جهت جشنواره فجر 41 شکست خورده، ولی مسئولین نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن و این اظهار نظرها هم بیشتر به نظرم برای قوت قلب دادن به حامیان باقی مانده حکومت یا کسانی که به هر حال در عرصه فرهنگ با رانت و بودجه‌های دولتی مشغول بکنن. من جور دیگه‌ای نمیتونم این رو ارزیابی بکنم.
خب گویا برخلاف خواست حکومت، جشنواره حکومتی فجر امسال مورد استقبال قرار نگرفته و حتی بسیاری از هنرمندان اون رو تحریم کردن. میرسیم به آخرین خبر. رئیس جمهوری اوکراین برای نخستین بار وارد بریتانیا شد. در سخنرانی خودش در پارلمان بریتانیا از حامیان غربی کیف خواست به این کشور جت‌های جنگنده بدهند. دیدار از لندن اولین بخش از سفر اروپایی رئیس جمهوری اوکراین بود. او عصر چهارشنبه لندن را به مقصد پاریس ترک می‌کنه و قرار از اونجا به بروکسل بره. او در لندن با چارلز سوم پادشاه بریتانیا هم دیدار کرده. گزارشی بشنویم از اردشیر طیبی.
We have freedom. Give us wings to protect it.
ما آزادی داریم. به ما بال دهید تا از آن محافظت کنیم. این چکیده سخنرانی امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خطاب به نمایندگان پارلمان بریتانیا بود. او که برای نخستین بار از زمان تهاجم نظامی روسیه به کشورش به بریتانیا سفر کرده، تلاش کرد از این فرصت برای متقاعد کردن غرب به ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین استفاده کند. آقای زلنسکی که در تالار تاریخی وستمینستر در لندن سخنرانی می‌کرد، گفت که او مطمئن است آزادی پیروز خواهد شد و روسیه در این جنگ شکست خواهد خورد و این مهمترین پیروزی عصر ما خواهد بود. او همچنین از بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز تشکر کرد و از نقش او در متحد کردن جبهه غرب در حمایت از اوکراین قدردانی کرد. آقای جانسون نیز ساعتی بعد در بیانیه ای از درخواست رئیس جمهور اوکراین برای ارسال تجهیزات جنگی بیشتر به اوکراین حمایت کرد و گفت وقت آن رسیده تا اوکراین را با موشک‌های دوربرد، توپخانه، تانک‌های بیشتر و هواپیمای نظامی حمایت کنیم. با نزدیکتر شدن به سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بریتانیا اعلام کرده که آموزش نیروهای اوکراینی را به سطح تفنگداران دریایی و همچنین خلبانان هواپیماهای جنگنده مورد استفاده ناتو گسترش خواهد داد. پیشتر بریتانیا گفته بود که ارسال هواپیماهای جنگنده به اوکراین عملی نیست، اما حالا اعلام گسترش برنامه‌های آموزش نظامی بریتانیا به اوکراین که آموزش خلبانان را نیز در بر می‌گیرد، نشان دهنده تغییر رویکردی هرچند محافظه‌کارانه در نگاه بریتانیا به جنگ اوکراین است. بریتانیا قبلا نیز در ارسال تانک‌های اصلی میدان نبرد به اوکراین پیش قدم شده بود و پس از آن بود که سایر کشورهای غربی از جمله آلمان برای ارسال تانک به اوکراین متقاعد شدند. در حال حاضر بیش از 10,000 نیروی اوکراینی در پایگاهی نظامی در بریتانیا مشغول آموزش استفاده از تانک‌های چلنجر 2 هستند. آقای زلنسکی پیش از سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا در دفتر نخست وزیر این کشور با ریشی سوناک دیدار کرده بود و در ادامه سفر خود قرار است با چارلز دوم پادشاه بریتانیا نیز دیدار کند.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدید. اگر خواستید با ما در تماس باشید شماره رادیو فردا رو به یاد بسپارید: 2-42-02-21-12-21-13. سپاس که همراه ما بودید. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو